فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. امشب 28 مرداد ماه برابر 18 اوت سال 2002 میلادی در مجموع گزارش های ما در مورد ایران، وزیر اقتصاد آلمان در سفر این هفته خود به تهران قراردادی را در زمینه تضمین سرمایه گذاری های آلمان در ایران امضا کرد، اما نظرات متفاوتی در این مورد ابراز می شود. عراق چه نقشی در روابط ایران با آمریکا دارد؟ و یا تهدیدهای مقامهای آمریکا علیه ایران جنگ لفظی است یا مقاصد واقعی؟ تعداد زیادی از نشریات در ایران توسط قوه قضاییه بسته شدند و روزنامه‌نگاران زیر فشار بودند. اما جمعی از روزنامه‌نگاران در قم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکایت دارند و آن را متهم به عدم حمایت از مطبوعات می کنند. علی رفیعی کارگردان نمایشنامه 16 احتجاب که به 2 سال محرومیت تعلیقی از کارگردانی متهم شده میگوید این هم دستمزد ماست و به جای قدردانی با ما این گونه رفتار میکنند. شورای نگهبان با ایرادهای دیگر طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس فرستاد. این طرح اصلاح شده و به شورای نگهبان رفته است. از اصلاحهای انجام شده در این طرح میگوییم. گفتگویی هم داریم با یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه درباره وضع این سازمان دانشجویی. اخبار ورزشی، شاهراه اینترنت و دانستنی های پزشکی را هم البته برای شما خواهیم داشت و در بخش گزارش های جهانی ما اخبار و گزارش های جهانی را خواهید شنید. تا چند دقیقه دیگر بعد از این قطعه موسیقی با ما باشید. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور ادامه می دهیم.
جریان سیلاب‌ها روز دوشنبه در شهرهای مرکزی آلمان ادامه یافت و حرکت خود را به سوی مناطق شمالی آن کشور پیش گرفت. با این حال به نظر می رسد که مرحله اوج جریان سیل در شهر شدیداً خسارت دیده درستن پایان یافته است. گزارش می شود که در مناطق مرکزی آلمان 19 تن بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در بوداپست سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسیده است. با این وجود به نظر می رسد تدابیر به عمل آمده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. بر اثر سیلاب‌های اخیر در اروپا نزدیک به 100 تن در کشورهای آلمان، روسیه، اتریش و جمهوری چک جان خود را از دست دادند. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ می‌گوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. برآورد شده است که در سال جاری حدود 1000 تن در نقاط مختلف چین بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در خاورمیانه گروه‌های چریکی فلسطینی با توافق میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دائر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یک شنبه طی جلسه‌ای حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن به دنبال حملات انتحاری شریکای فلسطینی 7 شهر فلسطینی را در کرانه باختری مجدداً اشغال کرد. در همین حال گزارش می‌شود روز دوشنبه در جریان یک درگیری مسلحانه میان سربازان اسرائیلی و فلسطینیان در شهر نابلس در کرانه باختری دست کم یک فلسطینی زخمی شده است. همچنین گزارش می‌شود که در شهر جنین نیز درگیری‌های میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی به وقوع پیوسته است. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابو ندال رهبر چریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابو ندال در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در منزلش در بغداد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. گروه ابو ندال طی سالهای گذشته به عنوان مسئول ده‌ها حمله در 20 کشور که به مرگ صدها تن منجر شده شناخته گردیده است. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83 سالگرد استقلال افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور ملحق شد و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. محمد ظاهرشاه و حامد کرزای هنگام ورود به ورزشگاه کابل با استقبال و تشویق حاضران در استادیوم روبرو شدند. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. یونس قانونی وزیر آموزش افغانستان نیز در این مراسم یاد احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای جبهه متحد افغانستان را که سپتامبر گذشته مورد سوء قصد قرار گرفت گرامی داشت. و سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شدیداً ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات غریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به اینکه اتهامات مطرح شده علیه ناصر زرافشان از انگیزه های سیاسی برخوردار باشد ابراز نگرانی کرده است. ناصر زرافشان در حالی که احضاریه‌ای را از اداره اماکن دریافت کرده بود در 17 مرداد ماه به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شد. دادگاه تجدید نظر پیشتر در اواخر تیر ماه با درخواست تجدید نظر در احکام صادره علیه وی مخالفت کرده بود. یک دادگاه نظامی در اواخر فروردین ماه ناصر زرافشان را به 50 ضرب شلاق، 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم کرد. در همین حال محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه‌ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه تقدیم دادستانی کل کشور شود.
مشروع آخرین خبرها بود با بشتاش خمسپور. قرار است گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران در مورد همکاری‌های اقتصادی به زودی آغاز شود. اما از نتایج سفر دو روزه وزیر اقتصاد آلمان یکی از اعضای اتحادیه اروپا به تهران، امضای قراردادی در زمینه تضمین سرمایه‌گذاری‌های آلمان در ایران بود. شهرام میریان همکار ما از آلمان از نظرات متفاوتی که در این مورد ابراز می‌شود گزارشی دارد.
دیدار ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان به تهران نه تنها در ایران بلکه در آلمان هم بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشته و مراکز و شخصیت‌های اقتصادی این کشور به ترسیم دورنمای قراردادی پرداختند که روز دوشنبه میان تهران برلین به امضا رسید. این پیمان که تضمین سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران را در بطن و متن خود جای داده، جانشین قراردادی شده است که 37 سال پیش میان ایران و آلمان به امضا رسید. اتحادیه خاورمیانه یکی از مراکز اقتصادی آلمان است که سرپرست آن ورنر شولتسکه به اظهار نظر درباره مناسبات اقتصادی میان ایران و آلمان پرداخته و اینن میگوید به خاطر سطح بالای بهای نفت جذب سرمایه‌گذاری در ایران در حال حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار است و قراردادی که روز شنبه در تهران به امضا رسید از داد و ستد شرکت‌های آلمانی حمایت کامل به عمل می‌آورد، از سلب مالکیت شرکت‌های آلمانی جلوگیری می‌کند و راه انتقال سرمایه به ایران را هموارتر ساخته است. هاینریش وایس رئیس یک شرکت ماشینسازی آلمان که همراه ورنر مولر به تهران سفر کرد میگوید شرکت مطبوعش تاکنون در طرح‌های ماشینسازی بسیاری شرکت کرده است. وی مناسبات اقتصادی با ایران را قابل گسترش ذکر می‌کند و می‌افزاید آلمان نقش ارزنده‌ای در صنایع ایران بازی می‌کند و امضای پیمان تازه بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که از سرمایه‌گذاران حمایت چشمگیری به عمل می‌آورد. هاینز پتر هاینن رئیس یک شرکت دیگر آلمانی میگوید قرارداد تضمین سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران با اهمیت است ولی بدون آن نیز مبادلات تجاری نمی‌توانست جریان یابد. یوخن مونکر از اتاق بازرگانی و صنایع آلمان ضمن ارزیابی مثبت نسبت به قرارداد اقتصادی تازه میگوید اگرچه این پیمان از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند ولی نتوانست از بزرگترین مسئله شرکت‌های خارجی را که در حول و حوش مالیات است حل و فصل کند. این خاطر بسیاری از شرکت‌های آلمانی مایل نیستند در ایران سرمایه گذاری کنند. علی‌رغم تمام این اظهار نظرها، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن ایران پس از دیدار با ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان در تهران گفت یادداشت تفاهمی میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با یک شرکت آلمانی برای ساخت قطعات خودرو به امضا رسیده و همچنین شرکت مشترکی در این راستا در ایران به ثبت خواهد رسید. وی ضمن اشاره به این موضوع که از آلمان خواسته است در زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کند، درباره جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت ماشین‌سازی ایران هم سخن گفت و یادآور شد که این موضوع با هیئت اقتصادی آلمان در میان نهاده شده، ولی میزان استقبال سرمایه‌گذاران آلمانی از این امر بستگی به شرایط کشور دارد. ایجاد کارخانه تولید تیتانیوم و افزایش تولید آلومینیوم از دیگر اموری است که یادداشت تفاهم آن نیز میان ایران و آلمان به امضا رسیده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره امروز خود دیدگاه و تحلیلی را در مورد روابط ایران و آمریکا چاپ کرده بود با عنوان جنگ لفظی علیه ایران. نویسنده این دیدگاه الی لیک، خبرنگار یونایتد پرس اینترنشنال است که برای چند نشریه دیگر هم می نویسد. فریبا مودت نگاهی دارد به نکات عمده این نوشته.
نشریه لس آنجلس تایمز در مقاله تحت عنوان جنگ لفظی علیه ایران می نویسد چنین به نظر می رسد که ایالات متحده همراه با اعلام جنگ علیه عراق علیه ایران نیز به مبارزه برخواسته است. اما بنا به این مقاله جنگ آمریکا با ایران جنگی لفظی است و در این لفاظی‌ها که معید سیاست جدید آمریکاست دستگاه رهبری آقای بوش خاطر نشان ساخته است که مایل است جهت رها ساختن مردم ایران از حکومت مذهبیون تحت رهبری آیت الله خامنه ای از مخالفین رژیم جانبداری کند. روز 12 ژوئیه یعنی کمتر از یک ماه و نیم پیش پرزیدنت بوش ضمن صدور یک بیانیه کوتاه مراتب حمایت دولت آمریکا را از گروه‌های معترض در تبریز و اصفهان اعلام داشت. 3 هفته پس از آن یکی از مشاوران اعظم آقای بوش گفت که برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم کنونی ایران غیر ممکن است. تا قبل از صدور اعلامیه آقای بوش وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر علنی در قبال تظاهرات در ایران خودداری می‌کرد، زیرا بیم آن می‌رفت حمایت ایالات متحده از این امر به همگامی میان ایران و آمریکا در رابطه با افغانستان و هر گونه همکاری بالقوه در قبال عراق لطمه بزند. اما بنا به مقاله مذکور علی‌رغم اظهارات شدید اللحن آقای خامنه‌ای علیه پرزیدنت بوش در روز سه‌شنبه، ایران در خفا در رابطه با عراق با آمریکا دست همکاری داده است. از جمله این اقدامات این که دولت ایران اخیراً به رهبران شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که در ایران مستقر است اجازه داد همراه با نمایندگان سایر گروه‌های مخالف عراق جهت مذاکره با مقامات آمریکا به واشنگتن عزیمت کنند. ایران همچنین به جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق اطمینان خاطر داده است که مرز 600 کیلومتری کردستان عراق و ایران جهت مبادلات بازرگانی باز خواهد ماند. و بالاخره سال گذشته ایران به کنگره ملی عراق، یعنی سازمانی که 10 سال پیش به کمک اداره جاسوسی آمریکا سیا برای متحد ساختن گروه‌های پراکنده مخالف رژیم پرزیدنت حسین ایجاد شد، اجازه داد دفتر نمایندگی خود را با کمک‌های مالی آمریکا در تهران مستقر سازد. به این سازمان همچنین اختیار داده شده است از خاک ایران برای پخش برنامه‌های رادیویی خود استفاده کند. اما این مقاله می‌افزاید که آنچه در این میان موجب شگفتی است این است که اکنون آن گروه از تحلیلگران و مقاماتی که در واشنگتن قویاً خواهان اقدام نظامی علیه عراقند به همان حدت و علناً خواستار اتخاذ سیاستی سختگیرانه‌تر علیه ایران هستند و در این راه به ایجاد سازمانی موسوم به ائتلاف دموکراسی در ایران کمک کردند که از جمله اهداف آن شرمسار کردن دولت ایران در رابطه با تجاوزاتش به حقوق بشر، ارتباطش با تروریسم بین‌المللی و تلاش جهت ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی، یعنی دقیقاً ایجاد همان تصویری از ایران است که عناصر افراطی در واشنگتن از عراق در اطهان به وجود آوردند. لس آنجلس تایمز در خاتمه می‌افزاید هیچ یک از اینها به معنی آن نیست که ایالات متحده پس از عراق به ایران حمله خواهد کرد. اما باید منتظر شد و دید آیا جنگ واژه‌های پرزیدنت بوش با آقای خامنه‌ای ایران را نسبت به همکاری برای سرنگون ساختن رژیم عراق دلسرد خواهد کرد یا خیر.
جنگ لفظی علیه ایران عنوان دیدگاهی بود با نوشته الی لیک، خبرنگار یونایتد پرس اینترنشنال در روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا. جمعی از روزنامه‌نگاران قم در نامه سرگشاده به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد وضع حاکم بر جامعه مطبوعاتی این استان و تضییع حقوق صنفی روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. این روزنامه‌نگاران که خود را مدافع برنامه اصلاحات محمد خاتمی رئیس جمهوری معرفی می‌کنند، اداره ارشاد قم را به همسویی با محافظه‌کاران و عدم حمایت از مطبوعات اصلاح طلب قم متهم کردند. در این باره مهدی خلجی گفتگویی دارد با حجت حیدری، مدیر مسئول هفته‌نامه پیام قم و یکی از امضا کنندگان این نامه.
آقای حیدری بفرمایید که خواسته روزنامه‌نگاران قم در نامه‌شون به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چی بوده؟
همین افرادی که این بیان رو امضا کردن همگیشون روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کل اصلاح طلب استان قم هستن و همگیشون هر کدام در این چندین سال از برنامه‌های اصلاح دولت حمایت کردن. حتی حمایت‌های قانونی که می‌بایست انجام بشه از این قشر قم به عمل نیومده و به مت اعتراض دارن که نمونه بارز اون که تو این برنامه هم اشاره کردن همون برگزاری کلانخانه مطبوعات و انتخابات استان قم بود در سال گذشته که اغلب روزنامه‌نگاران طیف اصلاح طلب انتخابات تحریم کردن و این انتخابات و این کلانخانه مطبوعات در اختیار قشر سنتی قرار گرفت.
ممکن است بفرمایید که وضعیت مطبوعات در قم الان چگونه است؟ یعنی این که حدوداً چه تعداد مطبوعات داریم ما در قم؟
ببینید ما توی استان قم الان حدود 6 تا نشریه محلی داریم، هفتگی و دو هفتگی، که 5 تاشون به صورت منظم چاپ میشن. این نشریاتی که هستن از این 4 تاشون خب هماهنگ هستن با برنامه‌های اصلاحی دولت و جبهه اصلاحات، حالا با کلا فاز نشیپای که دارن به مدار با تندی و کندی.
آیا مطبوعات قم مشکل خاصی دارن غیر از این چیزی که گفتید؟ یعنی که
ببینید مشکل صنفی زیاد دارن. ببینید خب مشکل صنفیشون یعنی کلا یعنی میچربه بر مشکل سیاسیشون. فشارهای این قشر تعریف نشه تا الان خود نشه ما بنده که مثلا دادگاه حاضر شدم خب بعد از من شکایتام زیاد کردن نشه شکایت کردن.
اما اون چیزی که در این نامه آمده اشاره بله. شده به مسئله مطبوعات اصلاح طلب قم و اینکه حمایت وزارت ارشاد بیشتر از مطبوعات محافظه کار هست، در حالی که این یک مسئله سیاسی به نظر میاد باشه تا مسئله صنفی.
ببینید بیشتر مثلا میکنن نقدیست بر عملکرد مدیریت ارشاد قم که در حقیقت با نشریات جبهه اصلاحات تا این لحظه همسو نبوده. نمونه گذاریم هستش سیری. الان مثلا خب ما توی شورای فرهنگ عمومی استان نماینده نداریم، توی هیئت منصفه استان که در حقیقت باید دفاع کننده واقعی باشه از حقوق مطبوعات ما نماینده نداریم. ما مطبوعات استان قم که اینجا مقصر ارشاد قم هستش.
و آیا مطبوعات قم از لحاظ آزادی بیان در چارچوب قانون مثل مطبوعات دیگر جاهای کشور هستند یا اینکه با خودسانسوری بیشتری مواجه هستند؟
نه مشکل نداشتن. ببینید اگر مثلا خودسانسوری داشتن کسی به اینها این رو تحمیل نکرده، فشار نیاورده. مثلا نشریه مثلا خودش مثلا مطلبی رو چاپ نمیکنه، اون دیگه نظر خودشه. نشریات که الان هستن 6 تا نشریه داره چاپ میشه تو استان قم که 5 تاشون همسو هستن با برنامه‌های دولت تحصیل نشدن. ها دادگاه میرن میان، یعنی اون روندی که توی تهران هست تو مطبوعات اینجا مدام به نظر ما کم رنگ تر، یعنی فشار کم تره. ما اینجا مشکل با نهاد قانونی است که با ما میگن همسو هستن داریم.
از لحاظ مجوز گرفتن چی در قم، مجوز نشریه گرفتن آیا دشوارتر هست؟
برنامه تهران هستش دیگه، یعنی کلا اینجا مجوز کسی درخواست میدن و الان 2 سال هستش که مجوزی تو نشریات استان داده نشده. این آخرش همین گروهی بودن که صادر شدیم چند تایی بودن که الان فعالیت میکنن. خبرنگارهای زن فعال تر شدن. روزنامه‌نگاران قم زنان یعنی وارد عرصه ها شدن که نسبت به سال‌های پیش خیلی قوی‌تر و بهتر. یعنی الان مثلا ما خب که نشریه خود ما الان ما 5 خبرنگار الان زن داریم، دختر داریم. به نشریه گویا هم نشریه دیگه استان که خب ما نقدی که داشتیم برای این برنامه ارشاد تو استان قم و همون روز خبرنگاری بود که هیچ کدوم از خبرنگاران فعال زن در عرصه مطبوعات اغلبش دست که دانشگاهی هستن به عنوان خبرنگار نمونه فعال معرفی نشدن.
حجت حیدری مدیر مسئول هفته‌نامه پیام قم با مهدی خلجی صحبت می‌کرد. علی رفیعی کارگردان نمایشنامه 16 احتجاب در تهران به 2 سال محرومیت تعلیقی از کارگردانی و 1,500,000 تومان جریمه محکوم شده است. آقای رفیعی میگوید اساساً چنین محکومیتی برای من شگفت‌انگیز است، چرا که اصلاً نمی‌بایست به چنین دادگاهی کشیده می‌شدم. من یک خدمت فرهنگی کردم و به جای قدردانی اینگونه با ما رفتار می‌کنند. علیرضا طاهری گفتگویی دارد با جاهد جهانشاهی مترجم و منتقد تئاتر در تهران درباره محکومیت آقای رفیعی.
آقای جاهد جهانشاهی، آیا سابقه داشته که پیش از این نمایشنامه‌ای مثل 16 احتجاب رو ناگهان متوقف بکنن و کارگردانش رو محکوم و محروم از کارگردانی تئاتر و جریمش بکنن؟
من رو خاطر نمیارم، ولی اتفاقی که افتاده برای هنرمندی مثل علی رفیعی که بالغ و روب قرن واقعا تلاش مستمر برای اطلاع تئاتر ایران کرده جای تأسفه و امیدوارم که در رأیشون تجدید نظری به عمل بیاد.
در این حال با توجه به اینکه حتما 16 احتجاب با مجوز قانونی روی صحنه رفته، چه کسی مسئولیت خسارتی که وارد میشه به تهیه کننده این نمایشنامه و همچنین به بازیگرانش متقبل میشه؟
والا در این مورد اطلاعات آنچنان ندارم، ولی چیزی که میدونم از طرف وزارت ارشاد مقاماتی میخوان با دادگاه وارد صحبت بشند. اون چیزی که تو مطبوعات خوندم امیدوارم که نتیجه مثبت بده.
و از طرف دیگه آقای جهانشاهی به عنوان یک مترجم و منتقد تئاتر، آیا این یک تهاجم تازه به طرف تئاتر نیست که یک نمایشنامه رو بعد از مدتی اجرا از روی صحنه پایین بکشن؟
میخوام بگم تهاجم لغت خیلی تندیه. اتفاقی که ما نسبت به شرایط خودمون مسائل رو باید بسنجیم، به این صورت که یه محدودیت هایی همیشه در سی هنر ما بوده، همین عرصه‌های هنر و از جمله تئاتر که خب با طیف جماعت وسیع رو در رو سر و کار داره و خب یه حساسیت هست. حالا من در مورد 16 احتجاب نمیدونم حساسیت چی بوده، جایی هم اعلام نشده. در نتیجه در مورد من اظهار نظر نمیتونم بکنم که چرا و به خاطر کدوم بخشا یا کدوم دیالوگ ها این اتفاق برای علی رفیعی پیش اومد.
ولی در اینجا نکته این هست که اگر که بعضی از دیالوگ ها یا گفتگوها مورد پسند نبوده میشد با گفتگو با کارگردان شاید این گفتگوها رو تغییر داد.
حتما معمولا متداولا اینطوری هستش. حال چه اتفاقی افتاده که کار به اینجا کشیده و 2 سال ایشون محرومیت تعلیقی و جریمه نقدی گرفتند نمیدونم.
شاهد جهانشاهی، مترجم و منتقد تئاتر، درباره محکومیت علی رفیعی، کارگردان نمایشنامه 16 احتجاب به 2 سال محرومیت تعلیقی از کارگردانی صحبت میکرد. برنامه رو با گزارش‌های در مورد ادامه اختلافات شورای شهر تهران و شهرداری و همینطور ایرادهای متعددی که شورای نگهبان این هفته به طرح حمایت از کودکان و نوجوانان گرفت و گزارش بانک جهانی و گفتگوی با یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت ادامه خواهیم داد.
به سلامتی تو می نوشم که خلاص تر از می پاکیزه ای، از گذشته تا هنوز و تا ابد پشت هر آواز من انگیزه ای، ای همیشه گرمی آغوشم. به سلامتی تو می نوشم، ای همیشه گرمی آغوشم. به سلامتی تو می نوشم. خسته بودم، مانده بودم، از خودم از خانه از دوست رانده بودم، چه به وقت آمدی ای عشق، وقتی که دل عذاب شانده بودم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم.
صدای مارتیک گوش می کردیم با ترانه می نوشم به سلامتی تو. ما هم برنامه را تا چند لحظاتی دیگر با مشروع آخرین خبرها ادامه خواهیم داد و بعد از آن به گزارش‌های دیگری می‌پردازیم از اختلاف شورای شهر با شهرداری تهران، رد طرح حمایت از کودکان و نوجوانان توسط شورای نگهبان و همینطور گزارش‌های دیگری در مورد اینترنت، توصیه‌های پزشکی و اخبار ورزشی. فعلا مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور.
جریان سیل روز دوشنبه در شهرهای مرکزی آلمان ادامه یافت و حرکت خود را به سوی مناطق شمالی آن کشور پیش گرفت. با این حال به نظر می رسد که مرحله اوج جریان سیل در شهر شدیداً خسارت دیده درزدن پایان یافت است. گزارش می شود که در مناطق مرکزی آلمان 19 تن بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. در بوداپست پایتخت مجارستان سطح آب رودخانه دانوب به بالاترین میزان خود رسید است. با این وجود به نظر می رسد تدابیر به کار گرفته شده از جاری شدن سیل در آن شهر جلوگیری کرده است. بر اثر سیلاب‌های اخیر در اروپا نزدیک به 100 تن در کشورهای آلمان، روسیه، اتریش و جمهوری چک جان خود را از دست دادند. اما در قاره آسیا و خاور دور سازمان صلیب سرخ میگوید شمار واقعی تلفات ناشی از سیل ویرانگر اخیر در چین ممکن است بسی بیشتر از رقم اعلام شده رسمی باشد. آمار رسمی تعداد تلفات ناشی از سیل اخیر در چین را حدود 250 تن اعلام کرده است. برآورد شده است که در سال جاری حدود 1000 تن در نقاط مختلف چین بر اثر جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا شمار تلفات سیل اخیر در شمال شرقی ایران روز دوشنبه به دست کم 51 تن افزایش یافت. این در حالی است که حدود 30 تن سرنشینان یک اتوبوس همچنان مفقود الاثر گزارش شدند. جاری شدن سیل در دوشنبه گذشته در استان گلستان حدود 180 روستا را در آن استان در بر گرفت. در خاورمیانه گروه های چریکی فلسطینی با توافق میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دایر بر خروج جنبی اسرائیل از برخی مناطق اشغال شده فلسطینی مخالفت کردند. اسرائیل و فلسطینیان قرار بود روز دوشنبه این توافق را که شامگاه یک شنبه طی جلسه‌ای حاصل شد به مرحله اجرا بگذارند. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن به دنبال حملات انتحاری چریکای فلسطینی 7 شهر فلسطینی را در کرانه باختری مجددا اشغال کرد. روزنامه فلسطینی الایام گزارش داده است که ابو ندال رهبر چریکی فلسطینی کشته شده است. به نوشته این روزنامه فلسطینی جسد ابو ندال در حالی که بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله به قتل رسیده بود در منزلش در بغداد کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ها منابع ارشد فلسطینی گزارش روزنامه الایام را تایید کردند. پادشاه پیشین افغانستان محمد ظاهرشاه روز دوشنبه در مراسم 83مین سالگرد استقلال افغانستان به حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور ملحق شد و در جشنی که به این مناسبت در ورزشگاه کابل برگزار شد شرکت کرد. محمد ظاهر و حامد کرزای هنگام ورود به استادیوم کابل با استقبال و تشویق حاضران در ورزشگاه روبرو شدند. حامد کرزای طی سخنانی از فداکاری‌های جوانان افغانستان تجلیل کرد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت و سرنوشت ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شدیداً ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که حکم مجازات قریب الوقوع شلاق ممکن است در مورد ناصر زرافشان به اجرا درآید. در همین حال محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است در جلسه‌ای که با چند تن از وکلای دادگستری داشته پرونده آقای زرافشان را با آنان بررسی کرده و قرار شده است ظرف چند روز آینده لایحه اعتراضیه تقدیم دادستانی کل کشور شود. عزت الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا روز دوشنبه برای شرکت در ادامه جلسات تحقیقات مقدماتی در یک مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران تحقیقات مقدماتی از عزت الله صحابی پنجشنبه این هفته به اتمام میرسد. وکیل مدافع وی در این خصوص اظهار داشته است از مجموع اتهامات مطرح شده علیه نشریه ایران فردا اتهام توهین به رهبری باقی مانده بود که در ارتباط با آن روز دوشنبه در دادگاه حاضر شدند و روز پنجشنبه نیز به آن پاسخ خواهند داد. جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه همبستگی روز دوشنبه در یک دادگاه مطبوعات برگزار شد. 9 مورد شکایت خصوصی و 1 مورد شکایت نماینده مدعی العموم از جمله شکایات مطرح شده علیه غلام حیدر ابراهیم بای سلامی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر مسئول روزنامه همبستگی در ادامه جلسه دادگاه اعلام کرد که به علت بیماری وکیل مدافعش آمادگی دفاع ندارد و تقاضای استمهال کرد. بنابراین گزارش، جلسه بعدی دادگاه و دفاعیات مدیر مسئول روزنامه همبستگی به 2 هفته دیگر موکول شده است. و زهرا شجاعی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان، طرح خانه‌های عفاف را توهین به شخصیت زنان دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این طرح را بی اساس و انحرافی خواند و اظهار داشت جایگاه چنین طرحی در شورای اجتماعی کشور است و تاکنون نتیجه بررسی‌های آن شورا در مورد زنان آسیب دیده و دختران فراری اعلام نشده است.
مشروع آخرین خبرها را میشنیدید با بشار شیخ همسرپور. در حالی که جنگ لفظی میان عده‌ای از اعضای شورای شهر تهران و شهرداری به اوج خود رسیده، مخبر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید در بررسی‌های اولیه کمیته ویژه تحقیق و تفحص مجلس، شهردار تهران در زمینه قطع فروش مازاد تراکم مقصر شناخته شده است. از طرف دیگر، معاون امور اجتماعی وزارت کشور خبر از برگزاری انتخابات آینده شوراهای شهر مطابق قانون جدید می‌دهد. جزئیات در گزارش از جمشید زند.
با اشغال یکی از دفاتر شورای شهر تهران توسط شهرداری منطقه 1، شدت اختلافات بین تعدادی از اعضای شورا و شهرداری تهران به اوج خود رسید. ابراهیم اصغرزاده، نایب رئیس شورا و یکی از مخالفان سرسخت آقای ملک مدنی، شهردار تهران، یک روز پس از اشغال یکی از دفاتر شورای شهر خبر از اجرای سناریویی داد که به گفته او هدف آن انحلال شورا، انفعال شورا و دادن اختیارات تام به شهرداری و در نهایت دخالت مستقیم وزارت کشور در شورای شهر تهران است. به گفته او آقای خاتمی با طرح انحلال شورا مخالفت کرده و تنها خواست آقای اصغرزاده و عده دیگری از اعضای شورا تشکیل جلسات آن است. تاکنون جلسات شورا به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شرکت کننده نتوانسته به طور منظم تشکیل شود و اکثر طرح‌های عمرانی و رسیدگی به بودجه شهرداری بلا تکلیف باقی مانده است. برخی از ناظران علت عدم تشکیل جلسات و ادامه کار شورا را در اختلافات شخصی اعضا می‌دانند و بدین جهت معتقدند شورای شهر با ساختار کنونی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات شهروندان تهرانی باشد. عده دیگری نیز بر این عقیده اند که بی‌تجربگی شوراهای شهر را با چالشی جدی روبرو کرده است. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مردم تهران، میگوید لایحه‌ای که از طرف دولت برای اصلاح شوراها تقدیم مجلس شده، به رغم تمایل مجلس برای واگذاری هرچه بیشتر اختیارات به شوراها و کاهش تصدی دولت در امور شهرها، در راستای کاهش اختیارات شوراها و گسترش دامنه نظارت تدوین شده است. اشرف بروجردی، معاون امور اجتماعی وزارت کشور، نیز عمده‌ترین تغییرات در مورد انتخابات شوراها را تغییر در ملاک‌های گزینش اعضای شورا می‌داند و می‌گوید انتخابات آینده شوراها با قانون جدید برگزار خواهد شد. اما در حالی که بحث بر سر لایحه جدید دولت در مورد شوراها جریان دارد، بن‌بستی که شورای شهر تهران با آن روبرو شده، عملاً فعالیت‌های شورا و شهرداری تهران را متوقف کرده است. فروش تراکم که چندی پیش به دستور آقای ملک مدنی متوقف شد، بحث‌های جدیدی را در خصوص اختیارات و وظایف شوراها و شهرداری‌ها دامن زده است. تا جایی که روز گذشته ولی آذروش، مخبر کمیسیون عمران مجلس، از مقصر شناخته شدن شهردار تهران در زمینه منع فروش تراکم در تهران خبر داد. او گفت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شهردار تهران با توقف فروش تراکم یک تصمیم یک جانبه و مغایر با مصوبات شورای عالی شهرسازی اتخاذ کرده و زمینه‌ساز لطمات و صدمات به شهروندان تهرانی شده است. این در حالی است که طرفداران قطع فروش تراکم می‌گویند تراکم در بیشتر مناطق تهران به حد اشباع رسیده و شهرداری دیگر نباید برای کسب درآمد اقدام به این کار بکند. اما به گفته ناظران تاکنون آنچه که از منازعات و کشمکش‌های شورای شهر و شهردار نصیب شهروندان تهرانی شده، گرانی قیمت مسکن، توقف و یا به تعویق افتادن پروژه‌های عمرانی و بلا تکلیفی هزاران نفر از متقاضیان خرید تراکم در تهران است.
شورای نگهبان هفته گذشته ایرادهای متعددی را به 3 طرح تشکیل شورای عالی آموزش، ارائه خدمات پایه بیمه همگانی توسط دولت و طرح حمایت از کودکان و نوجوانان وارد کرد و آنها را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. در طرح حمایت از کودکان و نوجوانان، نمایندگان اصلاحاتی را انجام دادند تا ایرادهای شورای نگهبان برطرف شود. در طرحی که به تصویب رسید از جمله گفته می شود اقدامات تربیتی والدین نسبت به فرزندان اگر طبق مقررات قانونی باشد مشمول این قانون نمی شود. ماه‌منیر رحیمی در گزارشی با دکتر شیرین عبادی حقوقدان و از فعالان دفاع از حقوق کودکان در تهران گفتگو کرده است.
فراوانی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و سوء استفاده های گوناگون از آنان به اندازه است که نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن مدعی العموم بتواند از افراد زیر 18 سال در برابر هر گونه خشونت حمایت کند. بنابراین طرح هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان آسیب جسمی و روحی وارد شود و نیز جلوگیری از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکبین به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند. اما شورای نگهبان طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را مغایر با شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرد و آن را به مجلس بازگرداند. نمایندگان مجلس این طرح را با اصلاحیه هایی دوباره تصویب کردند. از خانم شیرین عبادی، حقوقدان، مدرس دانشگاه و از بنیانگذاران انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران نخست خواستم این اصلاحات را بیشتر توضیح دهد.
مهمترین نکته‌ای که در قانون جدید پیش‌بینی شده اینه که کودک‌آزاری از جمله جرائم عمومی و نه خصوصی شناخته شده. یعنی هر زمان که کودکی به هر نحوی مورد اذیت و آزار قرار بگیره، علاوه بر پدر و جد پدری، قوه قضاییه هم حق طرح شکایت داره. مشکل بزرگی که در ایران بود این بود که در موارد کودک‌آزاری پدر بحث شکایت میکرد. بارها گزارش شده بود که کودکی رو شکنجه میکنه نامادری. مددکار میرفت، صحت این مسئله بررسی میشد، ولی کم پدر راضی به شکایت نبود و در اینجا نمیشد کاری کرد. الان این مسئله جرم عمومی است. یعنی ولو اینکه پدر هم نخواهد شکایت بکنه، همانقدر که به دادستان اعلام بشه، یعنی هر کسی اعلام بکنه و دلائل وقوع جرم رو ارائه بده، دادگستری مکلف رسیدگی.
یکی از موارد ایراد شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس اجازه پدر برای تعدیب فرزنده که در قوانین جمهوری اسلامی پیش بینی شده که به استناد اون پدر میتونه فرزندانش رو تنبیه کنه و این آزادی پدر چه بسیار که حتی تا کشتن هم پیش میره. در این طرح برای حل این مشکل چه راهی اندیشیده شده؟
طبق طرح اولیه که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود، پدر حق نداشت حتی به عنوان تعلیم و تربیت کودک رو کتک بزنه. اما در قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 به تصویب رسیده، ماده ای هست که در اونجا میگوید کتک زدن اگر به قصد تعلیم و تربیت و در حد متعارف باشد جرم نیست. و شورای نگهبان توجه مجلس رو به اون ماده از قانون جلب کرده و در حقیقت نظرش بر این بوده که اون ماده از قانون ابقا بشود و با این ترتیب اگر پدری یا مادری صرفاً با قصد تعلیم و تربیت کودکی را کتک بزنند، طبق نظر شورای نگهبان این مسئله نباید جرم تلقی بشه.
آیا اکنون با این اصلاحات امیدی هست که شورای نگهبانان را تصویب کنه؟
من فکر میکنم امید هست، زیرا که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تمام موارد رو طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کرده.
به گفته پژوهشگران، مشکلات جامعه سبب شد نمایندگان چنین پیشنهادی بدهند. حالا اگر این طرح دوباره رد بشه، بهروی برای رفع این مسائل اجتماع چیکار میشه کرد؟
امیدوارم که این طرح به تصویب درسه، هرچند که طرح کاملی نیست، خصوصا با اصلاحاتی که درش به وجود آوردن به هر حال از اون اهمیت اولیه هم کاسته شد، ولیکن باید این رو اعلام بکنم که به نسبت وضعیت موجود یک گام به جلوه و دستاورد نسبتا خوبی برای کودکان خواهد داشت. اما اگر تصویب هم نشد، به هر حال ما بایستی متوجه باشیم که قوانین یکی از راه حل‌های مشکلات اجتماعی، اما تنها راه حل نیست. راه حل اصلی مسائل و مشکلات اجتماعی موضوعات فرهنگی هستند. بایستی به اولیا و مربیان، به والدین یاد بدهید که هیچ بچه‌ای با کتک خوردن تربیت نمی‌شود. هیچ کودکی با تحقیر شدن به جایی نمی‌رسه. این فرهنگی که ما رو به تعالی میرسونه.
دکتر شیرین عبادی، حقوقدان، در تهران با ماه منیر رحیمی صحبت میکرد. دفتر تحکیم وحدت، یکی از سازمان‌های شناخته شده فعال دانشجویی در ایران، در چند سال اخیر فراز و نشیب زیادی داشته است. در جریان اختلاف نظرهای داخلی این سازمان، اعضای آن در نشست‌های جداگانه در شیراز و در دانشگاه علامه طباطبایی تهران رهبری خود را انتخاب کردند. سعید رضوی فقیه در نشست دانشگاه علامه به عنوان یکی از اعضای مرکزیت طرفداران گروه موسوم به مدرن دفتر تحکیم وحدت انتخاب شد. آقای رضوی فقیه که به چند کشور اروپایی سفر کرده، در پاریس در گفتگو با جان خاکزاد همکار ما میگوید دفتر تحکیم وحدت تجدید سازمان یافته و قصد دارد در حیات سیاسی ایران و مطالبات دانشجویان نقشی اساسی بازی کند.
دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در پاسخ سوال ما درباره انشابی که در این دفتر صورت گرفته است گفت:
وضعیت دفتر تحکیم وحدت الان به نحوی است که دو تشکل از این اسم استفاده می کنن. ما بارها اعلام کردیم که مشروعیت خودمون رو نه از دولت آقای خاتمی و وزارت علوم و وزارت بهداشت و نه از هیچ نهاد رسمی دیگری نمی گیریم، بلکه مشروعیت خودمون رو صرفاً از بدنه دانشجوی خودمون، از انجمنهای اسلامی و همچنین از افکار عمومی دانشجویان کشور میگیریم. خوشبختانه وضعیت به نحوی است که افکار عمومی دانشجویان و اکثریت تقریبا مطلق انجمنهای اسلامی، چیزی بالاتر از 80%شون، از تشکل ما حمایت میکنند و دوستان دیگری که به نوعی انشعاب کردند، ما دعوتشون میکنیم که به افکار عمومی و به رأی انجمنهای اسلامی دانشجویی گردن بگذارند و یا اساساً از اسم دفتر تحکیم وحدت استفاده نکنند و یا اینکه به جمع دوستان خودشون بازگردند و به خواسته ها و مطالبات به حق دانشجویان گردن بذارند. مسئله انشاب و تفرق به زمانی باز می‌گردد که انحصار طلبان وقتی مشاهده کردند که یکی از بازوها و جناهای قدرتمند اصلاحات جنبش دانشجویی هست، سعی کردند که مهمترین تشکل پیشرو در جریان‌های دانشجویی رو که توانایی سازماندهی، هدایت و رهبری جریان‌های دانشجویی رو داشت، این رو زمینگیر بکنند و یا به اضمحلال بکشونند این تشکل رو، یا اینکه اگر بتوانند با انشعاب نیروش رو تضعیف بکنند و گرایش‌های مختلف رو در روی هم قرار بدن.
آیا اونها موفق شدن این انشعاب رو در دفتر تحکیم وحدت ایجاد بکنن؟
قصد اصلی اینها این بود که اساساً با دو پارچه کردن یا چند تکه کردن دفتر تحکیم وحدت، همه این دفتر رو از مشروعیت و از کارآمدی بندازن و برای این کار برنامه‌هایی هم ریخته بودند. انتخابات اعضای شورای مرکزی تقریبا 2 سال بود که انجام نمی‌شد. اختلافات بین اعضا بنا به جهاتی بالا گرفته بود، اما متاسفانه یک گرایش خاصی در دفتر تحکیم وحدت پیدا شده بود که با ایجاد ارتباط‌های غیر عاقلانه با بعضی از نهادهای غیر انتخابی در حاکمیت جمهوری اسلامی سعی می‌کرد که یا بخش‌های مستقل دفتر تحکیم وحدت رو وادار به خروج از این تشکیلات بکنه و یا اینکه یک دفتر تحکیم انحصاری برای خودش راه اندازی بکنه. من در جهت مقابله با این گرایش تلاش زیادی کردم که خوشبختانه موفق هم شدم.
شما به عنوان دفتر تحکیم وحدت دبیر سیاسی جز اصلاحات راه دیگه ای رو برای کشور مفید نمیدونید؟
به نظر ما اگر کسانی که به مقابله با اصلاحات میپردازند تن به تغییرات آرام و تدریجی ندن، باید منتظر تغییرات به گونه دیگر باشند. قطعا وقتی ما صحبت از اصلاحات میکنیم و اینکه میخواییم با روشهای مسالمت‌آمیز و قانونی به اهداف و مطالبات خودمون برسیم، این ناشی از ضعف و فتور یا پروای ما نیست، بلکه ناشی از یک خودآگاهی ریشه‌داری است که ما بر اساس تجربیات چند ساله اخذ کردیم. ولی اگر بخش‌های مخالف اصلاحات نخوان تن به این تغییرات آرام و تدریجی بدن، باید خودشون رو برای تغییرات به گونه دیگر آماده کنن و باید تجربه جوامع دیگر یا تجربه تاریخی کشور ایران رو جلوی چشم خودشون داشته باشن. معلوم نیست که ما مثل همیشه از عهده کنترل مطالبات متراکم شده بر بیاییم و قطعا این رو باید بدونن که اگر ما هم ببینیم جامعه داره به سمتی میره که تحولات به نحو پرشتاب درش رو خواهد داد، ما هم در حاشیه نخواهیم موند و طبیعتا مثل هر نیروی سیاسی فعال تلاش خواهیم کرد که به مدیریت اون تحولات بپردازیم و نقش و جایگاه خودمون رو داشته باشیم. من هشدار میدم که در شرایط فعلی که هم جهان در حال تحولات جدی است و هم کشور ایران در حال تحولات عمیق فکری و عینی است، کسانی که گمان میکنن میتونن مسیر تحولات رو تغییر بدن یا جلوی این تغییرات و دگرگونی های حتمی و جبری رو بگیرن، اینها در برابر سیلاب پرشتاب مردم و تحولات اجتماعی قرار نگیرن و الا در زیر بهمن مطالبات افزون شده مردم مدفون خواهند شد.
سعید رضوی فقیه دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه با ژان خاکزاد صحبت میکرد. گفتگوی مفصل تر ژان خاکزاد را با آقای رضوی فقیه در ساعت 16 برنامه امشب ما که از ساعت 10:30 شب به وقت ایران آغاز میشود میتوانید بشنوید. اما به گفته یکی از مقامات دولتی ایران، شمار زندانیان در ایران به 170 هزار نفر رسیده است که بیش از 100 هزار نفر از آنها را زندانیانی تشکیل می دهند که در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند. همکار ما جمشید زند در گفتگوی با علی کدخدازاده روزنامه‌نگار و کارشناس مواد مخدر در تهران به این موضوع پرداخته است.
آقای کدخدازاده، یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که تعداد زندانیان در ایران در 2 دهه اخیر 30 برابر شده که 100 هزار نفر آنها از زندانیانی هستند که در رابطه با فروش و یا مصرف مواد مخدر دستگیر شدند. با وجود این که در یکی 2 سال اخیر اصولا نگرش به مسئله مواد مخدر به ویژه در بین جوانان بیشتر به زمینهای فرهنگی و اجتماعی معطوف شده، چرا ما هنوز شاهد افزایش تعداد زندانیان در رابطه با مواد مخدر هستیم؟
واقعیت قضیه اینه که مدیرانی که متولی مسئله مواد مخدر هستن که طیف وسیعی از مدیران و بخشای مختلف جامعه را میگیره، اینها در گذشته نگاهشون به این میزان نگاه آسیب شناختی و بررسی و به اصطلاح برخورد با این پدیده از حوزه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی و آسیب شناسی نبود، بلکه بیشتر معطوف بود به مبارزه فیزیکی با قاچاقچیان مواد مخدر. در فرایند این چند سال اونها در مواجهه با واقعیت متوجه شدن که اون چیزی که دلشون میخواد اتفاق بیفته، اون چیزی که آرزوشون تحقق پیدا بکنه، الزاماً نمیتونه اتفاق بیفته مگر اینکه به واقعیت‌ها نگاه بکنن. این اتفاق در طی چند سال افتاد، اما ما یک چیزی رو فراموش نکنیم. ببینید، این مدیران خودشون، وقتی میگم مدیران منظورم یک نفر دو نفر نیست، این فرهنگ به اصطلاح دولتی یا حکومتی مبارزه با مواد مخدر در طی این چند سال به این نتیجه رسید که حالا باید نگرش رو عوض بکنه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ خود اونها نگرششون عوض شده و اونها تازه کارن، کم تجربه‌ن نسبت به نگرش جدید. چرا این اتفاق میفته؟ به دلیل اینه که نیروهای جدید وارد میدان نمیتونن بشن. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ببینید در هر جامعه‌ای ما یک سری رفتارهای مبتذل داریم. من مبتذل رو میگم که رفتارهایی که بر حسب نرم جامعه مورد پسند نیست، اما عمل با اون رفتار مستوجب کیفر قانونی هم نیست. تو جامعه ما این نوع مقولات مبتذل وجود نداره. در نتیجه چه اتفاق میفته؟ اون جوانی که به هر دلیلی در معرض آسیب هست، وقتی که وسوسه میشه به سمت بزه بره، میره سراغ یک مفری که متاسفانه بابترین و راحت ترین مفر، مفر مواد مخدره.
بس میشه این گونه مطرح کرد این مسئله رو که با وجود اینکه گرایش و بینش نسبت به مسئله مصرف مواد مخدر حداقل در سطح حکومتی تغییر به سمت مثبت داشته، ولی کمبود کارشناسان خبره و ورزیده و ضعف مدیریت باعث شده که هنوز ما شاهد برخورد از نوع قانونی باشیم با این پدیده؟
الان واقعا بدون اغراق من بهتون بگم، اونجور که من میبینم اون برخوردهای فیزیکی تعدادش یا حداقل درصدش خیلی کمتر شده، اما مسئله اینه که جایگزین اون برخوردهای فرهنگی، هنوز برخوردهای فرهنگی قوی همسط با اون برخوردهای فیزیکی شکل نگرفته. یک، به دلیل همین عدم تجربه. دو، به دلیل اینکه زمان میبره، خیلی زمان میبره، اما این عدم تجربه هم هست. یعنی هنوز ما NGOهای بسیار فعال قوی نمیبینیم تو این حوزه. هنوز ما تنوع دیدگاه در مواجهه فرهنگی اجتماعی با مواد مخدر نمیبینیم که این دیدگاه ها با هم چالش داشته باشن، چالش داشته باشن، اوتپوت مناسبی از توش در بیاد. اینها نیست. هم وزن اون برخورد فیزیکی، برخوردهای اجتماعی آسیب شناسی هنوز شکل نگرفته.
علی کدخدازاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مواد مخدر در تهران، با جمشید زند صحبت می‌کرد.